مناسب باشه و پاسخ مناسبی به این موضوع بدیم. و از طرفی ورزش کردن میتونه تاب‌آوری ما رو بالا ببره، خستگی ما رو کمتر بکنه، شادابی ما رو بیشتر بکنه. یه نکته‌ای که من میخوام بگم خدمت شما، برای شنوندگان شما ممکنه خیلی در واقع به نظر من جنبه خبری و مهم داشته باشه، اینه که معمولا بیمارایی به ما مراجعه میکنن که مثلا میگن فلانی ما یه کار فیزیکی خیلی سخت و طولانی داریم، بعد شما به ما میگی ورزش کن. بعد متوجه باشین هیچ وقت کارای شغلی که کار فیزیکی دارن و منجر به خستگی افراد میشن جای ورزش رو نمیگیرن. و باید متوجه باشیم در ظاهر اون فعالیت شغلی فیزیکی هم یه نوع فعالیت فیزیکیه و ورزش هم یه نوع فعالیت فیزیکیه، اما اون فعالیت شغلی فیزیکی شغلی منجر به بیماری میشه در طولانی مدت که اسمش میشه بیماری شغلی، یعنی ما را مستعد میکنه برای اینکه مبتلا به یه نوع بیماری خاص بشیم. اما ورزش منجر به شادابی و سلامتی و در واقع بهروزی میشه. بنابراین هر دو فعالیت فیزیکیه، یکی ممکنه منجر به بیماری و اون یکی منجر به شادابی و سلامتی میشه. بنابراین همه عزیزان باید در کنار فعالیت شغلیشون حتما ورزش رو هم در نظر بگیرن.
آقای دکتر خیلی ممنون، واقعا به نکته خیلی خوبی اشاره کردین.
درود بر شما. ولی الان خانواده‌ها دیگه خیلی اهمیت میدن به ورزش بچه‌ها.
بله.
اگه یک ساعت به مغزم استراحت بدم میخوابم، خیلی کسری خواب دارم. حق بین.
بله.
بعد میگه تعجب کردم که روز جهانی مغز هست. من نمیدونستم.
خب الان دیگه به اطلاعاتشون اضافه شد خانم حق بین. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
راجع به این مسئله اگر نکته‌ای.
بعد یه نکته‌ای رو که به ذهن من میرسه برای اینکه شنوندگان عزیز در واقع بهش توجه بکنن، اینی که هر چیزی اگر در جایگاه مناسب خودش استفاده بشه میتونه کارکرد خیلی زیادی داشته باشه.
بله.
مثلا الان ما یه انتقادی کردیم به نحوه استفاده ما از تکنولوژی و ابزارهایی که با تکنولوژی جدید به وجود اومدن و در اختیار ما هستن.
درسته.
مثل استفاده افراطی بچه‌ها از تلفن همراه یا در واقع بازی‌های در واقع کامپیوتری و دیجیتالی. ببینید در مطالعاتی دیده شده استفاده کردن از یه برنامه تلویزیونی مناسب به مدت 10 دقیقه میتونه به اندازه نیم ساعت تا یک ساعت خوابیدن مغز ما رو در واقع احیا بکنه و تازه بکنه و خستگی رو رفع کنه. خستگی ما رو رفع بکنه. بنابراین مقصود ما این که از تکنولوژی استفاده مطلوب و منطقی داشته باشیم اصلا به این معنی نیست که ما مخالف استفاده از امکانات جدید و مثلا این دستاوردهای جدید دانش بشری مثل تلفن همراه، بله، تلویزیون، اینا نیست.
بله.
اینا در جایگاه خودشون اگه استفاده منطقی ازشون باشه کارکرد خیلی خوبی دارن. مثل اینکه شما تلویزیونتون یا این در واقع موبایلی که دست شماست میتونه به عنوان یه دانشگاه برای شما عمل بکنه. وقتی شما از یه سخنرانی خوب استفاده، بله، میکنین، خستگی شما برطرف میشه.
بله.
روحیه شما تجدید میشه و دانش شما اضافه میشه. این
آفرین،
این هنر درست زیستن و استفاده درست از ابزارهایی که در اختیار ما هست، این خودش یک هنره و باید ما در جهت کسب اون تلاش بکنیم.
آقای دکتر، آیا این سبک زندگی مدرن در واقع عصر حاضر و این سرعت بالای زندگی داره ساختار و عمل کرده مغز رو تغییر میده یا نه؟ چه تفاوتی هست بین عملکرد مغز ما در این روزها با روزهای با حالا با قدیما با گذشته؟
درست. باید متوجه باشیم که
ربطش بدید به آلزایمر. من سوال آلزایمری هم داشتم.
ببینین، موضوع اینه که بعضیا فکر میکنن بچه‌های ما بیشتر از اون موقع ما میفهمن. نه، این نیست. اگه همین امکانات و تکنولوژی در اون موقع هم بود، من و شما هم به همین شکل با اطلاعات زود مواجهه پیدا می‌کردیم و زود ساخته می‌شدیم در این حوزه. من یک قیاسی اگر بخوام بکنم، مثل پرورش بچه‌ها تو محیط روستا و شهره.
بله.
معمولاً بچه‌هایی که در روستا هستن چون مسئولیت از دوران زودتری به اونا داده میشه، اینا زودتر توانایی پیدا میکنن برای انجام دادن بعضی از کارها. بنابراین سرعت تکنولوژی منجر به افزایش توانایی ذهنی انسان نشده. گاهی اوقات ممکن اثر عکس هم بذاره، در اینکه ما رو وابسته به اون منبع اطلاعاتی که سهل الوصوله میکنه.
بله.
الان بچه های ما شعرهای ادبیات گذشته ما رو ممکنه مثل من و شما بلد نباشن، ممکنه گلستان استفاده نمی کنه. بنابراین ممکنه در بعدی اونها اطلاعات بیشتری یا در واقع راحت تر از این تکنولوژی مدرن دارن استفاده میکنن، اما این به معنی افزایش بهره هوشی اونها ضرورتا
خود مسئولیت دادن مهم تره.
آفرین. یعنی بچه‌ها باید در به عنوان یک کنشگر در خانواده دیده بشن، هرچند کوچیک هستن، ولی از همون کوچیکی شما باید ایشون رو درگیر مسائل زندگی بکنی، تو خونه بهشون مسئولیت بدین، در اینکه مثلا شما برو این کار انجام بده، ما میخوایم این کار انجام بدیم، شما هم نظر بده و بهشون کار بدین، برای اینکه آفرین حسابشون بکنیم به عنوان یک فرد. اگر اونا از ما کوچکتر هستن به این معنی نیست که کمتر از ما میفهمن، اونها یه روزی قراره به ما برسن.
آقای دکتر عزیز چقدر استفاده کردیم، چقدر خوشحال شدیم که شما رو از نزدیک دیدیم. خیلی دلمون میخواد، سوالاتمون هم خیلی زیاده، راجبه مغز داریم صحبت میکنیم، یه در واقع یک عضو خیلی پیچیده، ولی حیف و صد حیف که فرصتمون کوتاه. آقای دکتر شما بر ما ببخشید، تو رو خدا اگر
اختیار دارین،
خیلی از حضورتون
در برنامه بود، واقعا ببخشید.
جو برنامه شما، برنامه
بزرگ
شما، حضور شما خیلی ارزشمند بود و فضای خیلی خوبی بود.
میدونیم خدا حفظتون
کنه. آقای دکتر اگر که نکته‌ای هست که خیلی کوتاه در واقع صحبت‌های پایانتون رو خیلی کوتاه بشنویم. بله
از شما تشکر میکنم
در این برنامه.
خیلی ممنون. خانواده ما که همیشه قدردانشون هستیم، برای اینکه با همه سختی ها ما رو تحمل میکنن، نبودنای ما رو، ساعتهای طولانی، رفت آمدهای نامنظم.
الهی که خدا عمرتون بده.
یه سوال بپرسم، با همین سوال خداحافظی بکنیم، چند تا فرزند دارین؟
دو تا فرزند.
زنده باشن.
اسمشون هم به ما بفرمایید.
مهردخت و محمد پاسا.
دلتون میخواد که پزشک بشن؟
اگر خودشون دوست داشته باشن چرا که نه،
انشاءالله
خیرشون رو ببینیم.
آقای دکتر عزیز خیلی ازتون متشکرم. ممنونم از آقای دکتر ارجیپور عزیز، متخصص جراحی مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان. انشاءالله که روزهای خوبی داشته باشین. درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
هیچ کاری میدیم انجام بدیم و این مغزی که بازم ترس بوده که همین کار انجام بدیم و این مغزی
خاندی هستم فعلا در کلج زیبا. موفق باشین. التماس دعا خواهش میکنم. صدای من فرق خدا.
روز جهانی مغز، ایشالا که همیشه به سلامتی بیشه. مغز مهمترین جای بدن انسان است. اگر به مغز مرخصی، من یک روز مغز مرخصی بخوام بدم دیگه کاری نمیدنم انجام بدم، چون مغز است که دستور میده که ما چی بکنیم یا چی نکنیم، چه جور حرکت کنیم. ایشالا که همیشه سالم برقرار باشم. عباس واری هستم از همدان.
خب خیلی ممنونم از تماس‌های تلفنی شما دوستان عزیز و ارجمند. اما اگر موافق باشید دیگه از این محله بریم به اون محله، در خدمت آقای سیپیکار عزیز باشیم، کارشناس محترم فرهنگ عامه.
سلام علیکم
آقای سیپیکار عزیز. سلام قربان، بختتون بخیر.
سلام علیکم، خدا قوت عرض می‌کنم خدمت
آقا. ما شرمنده این که یک کوچولو دیر با شما در واقع ارتباط دادیم و برخطتون گفتگو کردیم، ولی در همین لحظات هم خیلی دلمون می‌خواد که ازتون استفاده بکنیم از صحبت‌ها.
شما بزرگوارید،
در خدمتیم آقا.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضور شما که از اونجا که امروز سالگشت در گذشت استاد بزرگوار آیت الله عام الله علی معصومی همدانی هستش،
بله،
من می‌خواستم که و این چند روزه هم محله ایشان زندگی کرده و مسجد و کوچه و منزل و اینها رو گفتیم، امروز هم یک کلیتی در این رابطه خیلی خلاصه بگم.
بفرمایید.
جناب آیت الله معصومی همدانی سال 1273 یعنی شهریور 73 در روستای وفد رزن متولد میشن و خیلی به سرعت تحصیلات مقدماتی در روستایی به نام تولکی تپه پی میکنن و از اونجا به تهران عزیمت میکنن.
بله.
در تهران تحصیل میکنن. به محض اینکه آیت الله حائری شیرازی عاشق عبدالکریم وارد قم میشن، ایشان هم از تهران به قم عزیمت میکنن و در محضر این استاد و مدرسه علمی قم شروع میکنن تحصیل کردن. این کلیتی. اما سال 1350 مردم همدان از آیت الله حائری درخواست میکنن که یک بزرگی، یک عالم وارثی به همدان معرفی بشه که اون عالم و بزرگ کسی نبوده به جز آمالله علی معصومی، یعنی آیت الله معصومی همدانی، و ایشان درخواست میکنن و آیت الله ارزم بزرگ حائری موافقت میکنن و جمله‌ای در ارزم بزرگشون وقتی که ایشان رایی میکنن همدان مردم میگن، میفرماد که من مجتهدی و مجتهد عادلی را برای سرپرستی شما به همدان فرستادم و منطقه غرب. این جمله هستش آیت الله حائری ارزم به حضور شما یزدی در وصف آیت الله آخوند مولوی علی میفرماند در زمانی که ایشان به قول اون شاگردشان بودن. اما از خدمات آیت الله معصومی اگر به همدان خواسته باشیم بگیم، بازسازی مدرسه آخوند، مدرسه آخوند که ما الانش مدرسه آخوند، این آخوند نی قبلا هم عرض کردم خدمت بزرگواران، یک آخوند ملا محمد حسن ابن حسین مختاریه که همزمان ایشان میاد اونجا به آقای آخوند خودمونم میگن آقای آخوند، به او بنده خود را میگفتن مدرسه آخوند یا آقای آخوند. این هستش که مدرسه آقای آخوند مدرسه آقای مختاریه، نه آملا علی معصومی.
خب
هم یک نکته خواهشون فرمه
جانم،
دوتا من از دوتا خیلی سریع
بله.
موضوعی حالا میگم، یکیشه میگم
بفرمه.
یه روزی آقای آخوند در داشته در همدان، یکی از کارهای که ایشان میکرده فاصله مدرسه مسجد و منزلش پیاده طی میکرده از دل بازار و مردم با حضور ایشان ذکر صلوات داشتن میامدن جلو در سلام و عرض ادب میکردن. این حرفا آی سلیمی که بعدن میشه امام جماعت مسجد آی آخوند، ایشان میگه در میتشان داشتیم میرفتیم یه باره ایشان نشستن رو زمین و زدن تو سرشان و گریه و زاری که ما گفتیم چی شده، گفتن که آیت الله بروجردی به رحمت خدا رفتن. بعد از ظهر خبرش آمد، یعنی به لحظه ایشان از فوت و درگذشت آیت الله بروجردی
مطلع شده،
اون کراماتی که داشتن مطلع میشه و خواستم اینم از ایشان گفته باشم. من در خدمتم.
خیلی متشکریم آقای سیفی‌کار عزیز، درود بر شما، خیلی خیلی ممنونیم، متشکریم که با ما مثل همیشه همراه بودید.
خیلی ممنونم، در پناه خدا باشی.
باهاتون خدافظی می‌کنم آقای سیفی‌کار.
ان شاء الله خواهش می‌کنم.
خدا نگهدارتون باشه. خب خیلی سریع بریم به سراغ پیامک ها چون فرصتمون خیلی کوتاه. خانم بفرمایید.
نوشته که شیر خدا سفری از سامن، اگه مغز بنده یک ساعت بخوابه فکر کنم در یک ساعت خوابی نداشته باشم کلا. بعد نوشته که ما امداد خود را جان مردم رو نجات میدیم، دکترها مغز مردم رو نجات میدن. احمد زارعی راننده یدکش از آجین. من الان گردنه اسدآبادم. آقا رانندگی میکنی دیگه گوشی نگیر دست دیگه، یه جا پارک کن، یه خستگی هم بگیر به مغزت هم استراحت بده. بعد گفته روزای خوب برای همه عزیزان. لرزش دست یا از دکتر بهم میپرسه لرزش دست قابل درمانه؟
ان شاءالله که آقای دکتر
بله. من بیماری ام اس دارم، اگه قراری یک ساعت به مغزم مرخصی بدم ایشالله که مریضیم کلن برگرده بره انشالله. من از تمام دکترها تشکر میکنم، دست تمام دکترها رو میبوسم، دوباره همون احمد آقای زارعی. آقای عزتی هم گفته که
چی گفته؟
هیچی از برنامه تشکر کردن. شما پیامک دارین؟
نه، از
اونم
یه دوستانی که سوال پزشکی دارن میتونن در برنامه باغ زندگی حالا از کارشناسان مربوطه بپرسن و حالا جواب خودشون رو بگیرن.
غزاله جانم گفته سلام به آبی آسمان، من تو اون یه ساعت به دل دشت و دمن و اینا میزدم، هیچ فکر و خیالی نمی کردم. بعد خانم خزایی عزیزم از کرمانشاه از برنامه تشکر کرده، حاضری زده برای مرخصی برای آها. آقای حسینی گفته که
مرخصی خواستن خانم خزایی؟
نه
بس چی؟
خانم خزایی حضورشون رو تیک زدن. آقای حسینی شاعر محله میگه که اینا که مغزشون رفته برای مرخصی یه مستاقی زدن، گفته حکیمی دید که یکی خوابیده کنار قنات هی آب میخوره اینطوری خوابیده، گفته بله. بابا پاشو آب نخور، عقل و شعورت کم میشه. بعد اونی که اینجوری خوابیده داشته آب میخورده گفته عقل و شعور چیه؟ گفته چی آب بخور آب بخور آب بخور.
بله.
بعد خانم میرزای از شیرازم گفته حضور منو تیک بزنید، نوشته مشکلات و شلوغی ها رو خط میزنم تو این یک سال. آقا ما یه تولد هم داریم.
آفرین، میخواستم به همین برسم. بله. این تولد خیلی مهمه. بله. اعلام بکنی که بله. تولد کی هستش.
خانم دکتر سحر زندیه، سحر جون تولدت مبارک، انشالله به همه آرزوات برسی، تولدت هزار بار مبارک.
خانم دکتر تولدتون مبارک باشه، عمرتون طولانی
انشالله.
دوستان دیگه فرصت نداریم، باید باهاتون خداحافظی بکنیم. ممنونم که امروز هم با ما بودید، درود بر شما و خدا نگهدار.
در پناه خدا باشین. خداحافظ خداحافظ خداحافظ.
موج اف ام ردیف 94 و 95 مگاهرتز.
اداره کل صدای استانها با همکاری صدای مراکز تقدیم می کند. قصه های خاله مهتاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به روی ماه همه دخترها و پسرای عزیز ایران زمین. سلام به دلهای پاک و مهربان شما که امشبم همراه قصه های خاله مهتاب هستید. یه سلام ویژه و پر از مهر هم برای دوست کوچولوی امشبمون، شهرزاد حیدری، دختر نازنینم که 7 سالشه و از شهر زیبای یزد همراهمونه. شهرزاد جان، امیدوارم که همیشه سالم و موفق باشی. گلای قشنگم، شما هم اگه دوست دارین قصه های زیاد و قشنگی بشنوین، میتونین از بزرگترا خواهش کنین تا شما رو عضو کانال قصه های خاله مهتاب در پیام رسان های بله یا ایتا کنن و هر شب یه قصه جدید بشنوین و ویژه به شما هم سلام کنیم. بچه های عزیزم، من خاله مهتاب هستم و امشب از جزیره زیبای کیش مهمان خونه های گرم شما شدم تا براتون یه قصه قشنگ تعریف کنم. اسم قصه امشبمون هست فنجان های رنگی. این قصه قشنگ رو خانوم مریم قره‌داغی نوشته. آماده هستید با هم به دنیای شیرین قصه سفر کنیم و ببینیم که این قصه قشنگ چی میخواد بهمون بگه؟ یه موسیقی کوتاه بشنوید تا قصه امشب رو براتون تعریف کنم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. توی قصه ما یه پسر کوچولو بود که اسمش نیما بود و عاشق شیر گرم یا یه نوشیدنی لذیذ بود. اون به قدرت نوشیدنی های خوشمزه ایمان داشت، اما اصلاً به جادوی مهم تمیزی سینک ظرفشویی اصلاً اعتقادی نداشت، یعنی اصلا براش مهم نبود. آرود که برادر نیما بود، هر بار که میرفت تو اتاق و برمیگشت، یک فنجان جدید ظاهر شده بود. میدید که فنجان قرمز روی قفسه کتاباست و یا حتی یه فنجان دیگه روی اسباب بازی هاست. آراد نگاه کرد و دید که فنجان زرد روز قبل که تهش یه کمی شیر خشک شده بود یا حتی فنجان سبزی که دیشب یه لکه یه کم رنگ و پوسته پوسته روی اون بود همونجوری توی اتاق باقی مونده بود. نیما به سادگی از کنار اون فنجونای رنگی رد می شد و اصلنم بهشون هیچ توجهی نمی کرد. آراد سعی می کرد که به آرامی نیما رو متقاعد کنه. می دونین چی کار کرد؟ اون یه تیک کاغذ برداشت و روی اون نوشته بود مایه ظرفشویی را دوست دارم. روی یکی دیگه از یادداشت‌ها نوشت مرا تمیز بشورید. اما بچه ها، نیما در وضعیت انکار فنجونا بود و همیشه می گفت فنجونا دارن استراحت می کنن، بعدن می برمشون، بعدن می شورمشون. همه کارها رو می گفت بعدن انجام میدم. به نظر شما نیما کار درستی می کرد؟ خب ببینیم که ادامه قصه چی میشه. روز به روز تعداد فنجونای رنگارنگ اونقدر زیاد که به یک کوه بزرگ تبدیل شدن. یه روز صبح نیما میخواست ماشین اسباب بازی مورد علاقهش رو پیدا کنه، اما هرچی گشت نتونست اونو پیدا کنه. بچه ها، انگار که ماشین اسباب بازیش زیر یک شهر سر به فلک کشیده که تمامش هم از فنجونای رنگارنگ کثیف ساخته شده بود پنهان شده بود. نیما شروع کرد به گشتن برای پیدا کردن اسباب بازی مورد علاقه‌اش. بچه ها، اینجا بود که فنجونا شروع کردن به سر و صدا. هر وقت که نیما سعی می کرد از کنارشون عبور کنه، پاش می خورد به یکی از فنجونا و همه ی فنجونا روی زمین می ریخت. نیما یک کمی به فنجونای کثیف و رنگی نگاه کرد. یکم که گذشت، خوابش برد. توی خواب دید که فنجونا شروع کردن به حرف زدن. فنجون نارنجی یک فنجون پیر و بد اخلاق شده بود. فنجون صورتی یک گوشش شکسته بود. متوجه شد تمام فنجونا دارن بهش غر میزنن که چرا اجازه میدیم ما کثیف بمونیم؟ ما تمیزی رو دوست داریم. یک کمی که گذشت از خواب بیدار شد. یه تصمیمی گرفت. به خودش گفت من الان همه فنجونا رو میشورم و تمیزشون میکنم. از این به بعدم دیگه نمیذارم که هیچ کدوم از فنجونای رنگی قشنگم کثیف بشن. بالاخره همه فنجونای کثیف رو تمیز کرد، شست، بعدش هم همه اونها رو سر جاشون توی قفسه های آشپزخونه گذاشت. از اون به بعد هم به خودش قول داد که دیگه هیچ وقت نگذاره هیچ فنجونی کثیف بمونه و همون موقع تمیزش کنه. بله بچه های قشنگم، نظافت و تمیزی خیلی مهمه. من میدونم که شما کوچولوهای قشنگم هم همیشه به نظافت و تمیزی که خدای مهربونم خیلی دوست داره اهمیت میدین. امیدوارم که از قصه امشب خوشتون اومده باشه. تا یه شب دیگه که خاله مهتاب از جزیره زیبای کیش بیاد و یه قصه قشنگ دیگه براتون تعریف کنه، شما رو به خدای خوب و مهربان میسپارم. مراقب خودتون باشید. خیلی دوستتون دارم بچه های قشنگم. شبتون بخیر و خدا حافظ.
دامنه پرشکوه احمد رادیو همدان جف ام ردیف 94 مگاهرتز موج ای ام ردیف 981 کیلوهرتز.
بی صدا و آرام منابعی مصرف می شوند که ادامه زندگی ما به آنها وابسته است. آب، برق، گاز، سرمایه هایی که اگر مراقبشان نباشیم فردا دیر خواهد بود.
صرفه‌جویی و مصرف درست یه فرهنگه که باید به همه اقشار جامعه آموزش داده بشه. ملتی که صرفه‌جویی را به عنوان یه فرهنگ داشته باشه هیچ وقت محتاج هیچ کسی نخواهد شد و همیشه روی پای خودش وای میسه.
اگر هر کدوم از ما توی خونمون یه لامپ اضافی اگه روشن باشه یا هر چیزی که اضافی که روشن باشه بهش بی توجه نباشیم و اونو خاموشش کنیم، به نظرم خیلی کمک میکنیم به صنعت کشور و جامعه و برق و همه این چیزا.
صرفه‌جویی فقط کم مصرف کردن نیست، مسئولیت پذیری در برابر آینده است.
ما در برابر نسل‌های آینده خودمون واقعا مسئولیت باید بپذیریم، به نحو درستی از منابعمون استفاده بکنیم که مدیون نسل‌های آینده خودمون نشیم.
من تو خونمون سعی میکنم لامپی اضافی روشن نباشه، تلویزیون بیهوده روشن نباشه، تا اونجا که میتونیم از وسایل برقی که واجب نیست استفاده نکنیم که مصرف برقمون زیاد بالا نره و به کلن جامعه فشار نیاریم.
شاید یک لامپ خاموش، یک شیر بسته یا چند درجه کمتر وسایل گرمایشی ساده به نظر برسد، اما وقتی میلیون ها نفر همین کار کوچک رو انجام دهند نتیجه بزرگ خواهد بود.
ما باید صرفه‌جویی رو از خودمون شروع بکنیم. مثلا توی خونه اگه میبینم یه لامپی روشن هست بتونم اون لامپ رو خاموش بکنم، اگه شیر آبی چکه میکنه شیر آب رو درست بکنم، اگه میبینیم گازی روشنه و بیهوده روشنه خاموش بکنیم، شاید همین اندک گازی یه جای دیگه یه چرخی صنعتی رو روشن بذاره.
منابع طبیعی میراث مشترک همه ماست، امانتی برای نسل‌های بعد. امروز با انتخاب‌های کوچک می‌توانیم آینده‌ای روشن‌تر بسازیم.
ما با خاموش کردن یک لامپ، اونطوری که کارشناسان گفتن، اگر هر شهروند ایرانی یک لامپ خاموش کنه، شاید یک نیروگاه نیاز به فعالیت نداشته باشه. در این حد اهمیت داره. لذا لازم از همه ما، من از خودم شروع میکنم، از خانواده خودم شروع میکنم، در جایی که لازم نیست برق روشن باشه روشن نکنیم، شارژری به پریز برق وصل نباشه خارج کنیم، به هر صورت انرژی مصرف میکنه، هر جایی و هر وسیله ای که ممکن است نگهداری کنیم. مربوط به سرمایه خودمان است، مربوط به مردم است، به این مملکت است. صرفه‌جویی قطعا کمک کار همه مردم میباشه.
قطعا ما تو شرایط عادی توجه چندانی به اهمیت صرفه‌جویی در زندگیمون نداشتیم، ولی خب با وجود شرایطی که پیش اومده همه ما باید دست به دست هم بدیم و در همه امور صرفه‌جویی رو در نظر داشته باشیم و صرفه‌جویی بکنیم، چه آب، برق، گاز، که این کار هم از نظر مادی به نفع خودمونه و همین که به جامعه کمک میکنه.
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. ما باید از خودمون شروع بکنیم و اینکه هر نفر نسبت به منابع انرژی که در اختیار داره باید خودش رو مسئول بدونه.
ما با صرفه‌جویی هامون میتونیم به پایداری اقتصادی کشورمون کمک کنیم.
بیایید از همین امروز شروع کنیم. کمتر هدر بدهیم، بیشتر مراقب باشیم و سهم خودمان را برای حفظ این منابع خدادادی ادا